به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند، برنامه قرآن حکیم روزهای چهارشنبه. برنامه امروز ما همینطور که اعلام شد ارتباط با خدا و حفظ این رابطه است. خب همونطور که میدونید، بعد از شناخت آفریدگار انسان دلش میخواد که با او ارتباط برقرار بکنه. همه انسان ها به اونچه که باور دارن رو میارن. داستان استدلالای ابراهیم رو در قرآن شنیدین که مدتی به ستاره توجه داشت. مردمان سابق در تمدن بابل گذشته خب به سعد و نحس ستاره ها باور داشتن و سرنوشت خودشون رو، قضا و قدر خودشون رو در اونها می دیدند. ابراهیم هم طبق باورهای زمانه یک سیری رو طی کرد. ابتدا به ستاره ها توجه کرد، وقتی دید که افول می کنند گفت نه، حتما ماه که بزرگتره. وقتی ماه طلوع کرد به او متمایل شد. بعد که دید او غروب کرد گفت نه، خورشید بزرگتره. وقتی هم خورشید رو میبینه غروب میکنه میفرماد که نیلا احب الافلین، من چیزی رو که افول بکنه دوست ندارم. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من روم و روی دلم رو، توجهم رو معطوف به اون کسی کردم که همه اینا رو او ساخته. ستاره ها و کهکشان ها و ماه و خورشید و هر آنچه هست او آفرینندش هست. انی وجهت وجهی، من روم رو به سوی او کردم. منظور روی ظاهری نیست، چهره و صورت نیست، یعنی به اون سمت توجه میکنم، به اون سمت روی دلم رو میبرم. این در واقع میشه ایجاد یک ارتباط با اون چیزی که انسان بهش تعلق خاطر داره. در قرآن هم سوره بقره که بعد از اون آیات کوتاه سوره حمد اولین سوره قرآن محسوب میشه، البته حمد که جاش در اون انتهاست که کوتاست، ولی از نظر طول متوسط آیات بقره رو میشه گفت که در واقع با اون آغاز میشه، بعد از سوره های بلند. اونجا هم اول میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتابی که درش هیچ شک و تردیدی نیست، هدایت برای متقین. متقیان چه کسانی هستند؟ یک، الذین یؤمنون بالغیب، کسانی هستند که باور میکنن اموری بر ما غایبه. فکر نمیکنن همه چیز رو ما میدونیم. نه، خیلی از مسائل بر ما غایبه، برای چشممون غایبه، نمیبینیم بسیاری از انرژی ها رو، نیروها رو، یا از علممون غایبه. خود این که انسان باور بکنه که مسائل زیادی هستن که ما عقلمون نمیرسه، اطلاعی از اونها نداریم، یک گام بزرگه. این یه تقوا میخواد. تقوا همون سلف کنترل، تسلط به نفسه. انسان ناخودآگاه فکر میکنه که همه چی رو خبر داره، همه چی میدونه و عقل کله. ولی همینی که باور بکنه که خیلی چیزها رو نمیدونه، غایبه، ولی من قبولش میکنم به خاطر آثارش یا با عقلم، با منطق خودم، این اولین نشانه تقواست. یک تعبیری از امام علی در نهج البلاغه است درباره راسخون در علم، همونهایی که در سوره آل عمران میگه که این کتاب دو بخش داره، بخشش محکماته، بخشش متشابهاته. اونایی که دنبال فتنه هستند از این متشابهات سوء استفاده میکنند که فتنه انگیزی بکنن، ولی راسخون در علم باور میکنن که یه بخشش رو نمیدونیم ما و با وجود این که نمیدونیم ایمان میاریم. توی نهج البلاغه میفرماید که خداوند اعتراف این دانشمندانو به عجزشون، به ناتوانیشون از این که خیلی چیزها رو ما نمیتونیم بفهمیم رسوخ در علم نامیده. یعنی آدمای سطحی فکر میکنن همه چیز رو میدونن، ولی هر چقدر انسان عمیق‌تر بشه، مثل درختی که ریشه داره، ریشه کرده باشه در علم، میفهمه که بیشتر نمیدونه. هر چی که انسان بیشتر بدونه باید فروتن‌تر بشه، بیشتر مشکلات و ابهامات جهان بیشتر براش جلوه میکنه. هر چی بی‌سوادتر خودش رو دانشمندتر میدونه. خب این اولین نشانه است از متقین. دومیش چیه؟ و یقیمون الصلات. حالا نشانه های مختلفی آورده، من نمیخوام همه اونا رو باز بکنم. صلات یعنی روی کرد. معنای لغویش نماز نیست. نماز اون تعظیم و تکریمی است که در تاریخ ما در برابر شاهان میکردن. این کلمه فارسیه، چون به نزد رستم فرود آمدن همه نزد او بر نماز آمدند. پیش بزرگان یا پیش پادشاهان همه به نماز می افتادن، یعنی سجده می کردن. این کلمه فارسیه که از موقع که ایرانی ها با قرآن آشنا شدن این معادل صلات رو گذاشتن. ولی خود صلات، صلا، همطور که دفعه گذاشتم عرض کردم، در برابر تولا است. تولا یعنی پشت کردن، صلا یعنی رو آوردن، به چیزی رو کردن، توجه کردن، منظور توجه دل، جدی گرفتن. صلات هم یعنی یک نوع روی کرده انسان با خدا که اشکال مختلفی داره. خب حالا بحث ما اینه که انسانی پی برده به این که آفریدگاری وجود داره، خالقی داشته، هر آنچه داره از او هست. اللهم ما به نام نعمتن فمنک، خدایا هر نعمتی ما داریم از جانب توه، چیزی نیست که داشته باشیم تو نداده باشی. خب به این میگن ایجاد ارتباط با خدا، روی کرده با خدا، یک تبادلی در واقع، بدهبستانی با خدا. این تنها انسان نیست که صلات داره. قرآن در دو تا از آیات قرآن، یکی سوره 67 آیه 19، یکم سوره فرقان آیه 41، می فرماد آیه نمی بینی که هر آنچه در آسمان ها و زمین هستند دارن تسبیح خدا رو می کنن. و طیرو صافاتن، این پرنده هایی که می بینی بال گشادند در آسمان، در این امواج باد سوارند و مهاجرت می کنند می رن. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه این موجوداتی که در جهان هستن هم صلاتشون رو بلدن و هم تسبیحشون رو. اونچه که در ذهنیت ما هست فکر میکنیم صلات مربوط به انسانه، تسبیح مربوط به انسانه، ولی میگه کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه موجودات، از موجودات تو دریا، در آسمان، در خاک، همه صلاتشون رو بلدن و همه تسبیحشون رو میدونن چیکار بکنن. اینی که معنای لغوی اینها رو باید فهمید. صلات یعنی روی کرد، به کجا باید بره، چیکار باید بکنه. شما ببینید این لاک‌پشت هایی که تو دریاها، هزاران هزار لاک‌پشت میان در ساحل، در اون ماسه های ساحل تخم ریزی میکنن و میرن. این تخم ها وقتی که، حالا من نمیدونم، یه هفته دو هفته کمتر بیشتر، وقتی که در میان از این ماسه ها به سرعت روانه دریا میشن. اینها تازه از خاک اومدن، کسی هم بهشون تعلیم نداده، ولی میدونن کدوم مسیر رو برن. میبینین چند هزار مایل در اقیانوس ها راه طی میکنن به اون مقصدی که باید میرسن. یا ماهی هایی مثل ماهی سمن که در اقیانوس های عالم هستن، عمدتاً به سمت شمال، قطب شمال اون طرف ها میرن. اونها اونجا میرن در اون مصب هایی که از رودخانه ها به دریا وارد میشه. هزاران مصب به رودخانه هستش در قسمت های الاسکا و یا جای دیگه، حالا شرق یا غرب عالم. اینجا میرن تخم ریزی میکنن، هر کدوم در همون جایی که متولد شدن. این تخم ها وقتی که سر در میارن میدونن کجا باید برن، هیچ کسی هم بهشون تعلیم نداده. راه‌های بسیار طولانی با اینکه از آب‌های شیرین را می‌افتن وارد آب‌های تلخ و شور میشن، سیستمشون عوض میشه، ولی چند هزار مایل به جای دیگه میرن. پرندگانی که مهاجرت میکنند، اونا که جی پی اس ندارن چطور راهو گم نمیکنن؟ پروانه هایی که چند هزار مایل میرن، از روی اقیانوس ها میرن، اینا مسیرشونو میدونن، روی کردشون کجا باید برن، هدفشون براشون روشنه. اینو قرآن داره میگه کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همشون صلاتشون به معنای روی کردشونو و اینه که چی کار باید بکنن. تسبیح هم یه کار مثبت ایجابیه، یعنی تنزیه و تقدیس جهان، یعنی هر کدوم یه نقش پاکسازی اصلاحی دارن، یه کاری دارن انجام میدن که اگه انجام ندن نقصی به وجود میاد. مثل کارمندان و کارگرا و تکنسین ها و مهندسین یه کارخونه که هر کدوم اگه یه پیچی هم دارن صفر میکنن، اگه نکنن یه اشکالی برای این کارخونه به وجود میاد. پس همه دارن کار مثبت و مفید میکنن. این در واقع یک رویکرد عامه، همه جهان به سمت آفریدگارشون رو آوردن. انسان هم تنها موجودی است که اختیار داره، میتونه تسبیح خدا رو بکنه، میتونه نکنه، میتونه رو بیاره، میتونه نیاره. بنابراین روی کرده به اون چیزی که انسان بهش علاقه داره صلات میگن. صلات مال مؤمنین تنها نیست، مشرکین هم صلات داشتند. قرآن میگه ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسلیتا. صلات مشرکین در مکه در پیرامون اون کعبه، اینا مشرک بودن، بت پرست بودن، کعبه هم که خب همه قبول داشتن، بت‌هاشون هم توی کعبه بوده. مکاءن و تسلیتن، این سوت میزدن، دست میزدن، های و هوی میکردن، یه صلاته. بالاخره ابراز احساسات برای اونچه که بهش باور دارن در هر آیینی به گونه ای هست. صریحا قرآن که داره میگه که اینا آیه 35 سوره انفال سوره 8، ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاءن و تسلیتن. این صلاتی نیست که آموزش داشته باشه، ولی این چنین ابراز احساسات میکردن. شما وقتی هم که حتی تو مسابقات فوتبال هم وقتی که میرید اینطور هیجان به خرج میدن، همه جای دنیا در مسابقات ورزشی، این هیجانات هم یک نوع روی کرده به اون چیزی که عاشقش هستن. اینهایی که حتی میرن میخوانن چیزایی که حالا موسیقی های پاپ هستش، چطور جوانهایی که چند هزار نفر جوان میرن، همه دست میزنن، همه هیجان به خرج میدن، بعضیا قش میکنن از احساسات نسبت به اون نوازندگان یا خوانندگان خودشون. اینا هم یک نوع ابراز احساسات و توجه به چیزی که دلشون متوجه اونه. صلات اونها، صلات عرض کردم، روی کرد به چیزی که آدم بهش باور داره. اونا به همین باور دارن. وقتی هزاران نفر از ایران را میفتن، کلی خرج میکنن، میرن ترکیه برای که مثلا تو کنسرت تتلو شرکت بکنن، زیر دست و پای دی میرن، درار میشکنن، انقدر هیجان دارن، انقدر هم اونجا سوت میزنن و ابراز احساسات نشون میدن. صلات اونها همینه، این میشه صلات. حالا شما مثال های خیلی زیادی میتونید تو ذهن خودتون تصور بکنید. حالا یک کسی هم صلاتش با آفریدگار جهان هستیه، به او روی آورده. آیا اون روی آوردن مساویه مثل روی آوردن های دیگه؟ همونقدر ارزش داره؟ همونقدر میارزه که آدم حفظش بکنه؟ اینجاست که اون وقت متوجه آدم میشه که چقدر مسئله ایجاد ارتباط با آفریدگار و حفظ و مراقبت از اون چقدر اهمیت داره. حالا شما این کنسرت هایی که هست یا مسابقات، چه چیزی آدم آموزش میگیره؟ یه ابراز احساساته. کنسرتیه، یه کسی داره میخوانه یا نوازندگانی هستن، مسابقه ورزشی است و خب بیش از همه هم انسان ها دلشون متوجه اینجور مشغولیت ها هستش. شخص این هنرمندایی که دیگه خیلی معروف شدن و آدم ها دلشون میخواد برن ببینن که اینا چی کار میکنن، اونایی که در واقع جایگاه های بالایی پیدا کردن. خب این حالا حفظم آدم نکرد این ارتباطو، ضرری نداره. اون احساس لذتی که داره میبره از مسابقه فوتبال حالا یا فرض کنید کنسرتو، خب حالا این احساسو نبرده. ولی ارتباط با کسی که هر آنچه داریم از اونه، او داده به ما. تنفسی که داریم میکنیم او این هوا رو داره به ما میده. پلک چشممون اگه میزنه، ضربان قلبمون میزنه، ما تو نظام او هستیم. یک لحظه توجهش برگرده زنده نخواهیم بود. و از صفات او یاد میگیریم. خداوند صفاتی که داره، حالا از پیامبر نقل هستش 99 اسماء الحسنا، نام های زیبای خدا، دای جوشن کبیر حدود 1000 تا نام خداست. این نام ها مثل درس های دانشگاه است، هر کدومش یه درسه. خدا حکیمه، خدا علیمه، خدا نمیدونم غفوره، اینا هر کدوم یه درس اخلاقیه، یه درس رشد انسانه. میگه کسی که خدا رو فراموش بکنه خودش رو فراموش میکنه. یعنی چی؟ به نظر میاد که آدم خدا رو فراموش بکنه به خودش بیشتر میرسه، ولی نه، منظور خود هوا و هوس نیست، اون ارزش های خدایی که در درون انسانه، اون روحی که خداوند از خودش در ما دمیده، اون آبیاری نمیشه. بنابراین ایجاد ارتباط با خدا انسان رو بارور میکنه، بالنده میکنه، درس میگیره، رشد میکنه پله پله. خب حالا مسئله حفظ این ارتباط با خداست که عنوان در واقع دینیش یا کلمه قرآنیش صلاته. صلات همونطور که دفعات پیشم عرض کردم، نماز یک برگردان دقیق و درستی نیست در فارسی. دعا رو هم میگن صلات در زبان عربی. درود و دعا و هر نوع روی کرده به خدا صلاته. صلوات هم از همین ریشه است. بنابراین معنای اصلیش توجه به خداست، توجه دل به خداست، به سمت او رفتن، پشت کردن و بی‌اعتنایی مقابل اون هستش. خب در قرآن 99 بار این کلمه صلات آمده، البته با ضمایرش، صلاتهی، صلاتهم، صلاتک، ولی خود صلات 67 بار اومده به تنهایی. از این 67 بار 47 بارش از اقامه صلات سخن گفته. اقامه یعنی بلند کردن، به پا داشتن. شما چیزی رو به پا می‌دارید که اهمیت بهش بدین. اگر فرض کنی یه مجسمه قشنگی دارید رو میز گذاشتین، یا تاخچه گذاشتین، جاش اونجاست، این نباید زمین بیفته. در قرآن میگه اقیم الوزن، وزن رو به پا بدارید، یعنی در معاملات خیانت نکنید، سنجش رو، اقیم الوزن، اقامه کنید. یا اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، توجهاتتون رو به پا بدارید، یعنی توجه به مسائل جدی بکنید. یا میگه مثلا اقیم و شهادت لله، شهادت دادن به نفع کسی که مظلوم واقع شده، میگه اینو جدی بگیرین، به خاطر خدا شهادت بدین. کلمه اقیم و اقامه یعنی از قائم میاد، بلندش کنید، به پا دارید. این یک احساسی است که فرض کنید یه گیاهی که پژمرده است، آب بهش نرسیده، سرخم میکنه، پژمرده میشه، ولی اگر آب خوب بهش برسه، در برابر نور قرار بگیره، صاف و راست میره بالا دیگه. پس صلات هرگز در قرآن نگفته نماز بخوانید، اصلا کلمه خواندن نداره. یک بارم حتی نیومده که اقرأ الصلات، نماز رو بخوانید. ما میگیم نماز تو خوندی، من نمازم رو خوندم، اصلا خوندنی نیست. البته خب همه یه الفاظی رو تکرار میکنیم، ولی چیزی نیست که از رو چیزی بخوانیم. این ظاهر نمازه، یعنی میخواد بگه این روی کرده به خدا رو زنده بدارید، جدی بگیرید، بلندش کنید، اهمیت بهش بدید، محور زندگی خودتون قرار بدید. اقیم الصلات و آت و زکات، این دوتا هم همیشه در واقع با هم هستش. دو بار در قرآن آمده میگه شما تو زندگی از دو عامل باید استعانت بگیرید، کمک بگیرید. استعینوا بالصبر و صلات. از این دو عامل، یک صبر، دوم صلات. و انها لکبیرتون، خیلی کار مشکلیه. ما میگیم چه چیزش مشکله؟ نماز خب 4 تا دلار راز شده دیگه. میگه خیلی مشکله. انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، مگر بر آدمایی که خاشع فروتن باشن. یعنی صلات واقعی روی کرده به خدا کار ساده‌ای نیست. خودخواهی‌های انسان، تکبر انسان نمیذاره اون حالتی که باید در نماز باشه اون رو در واقع احراز بکنه. میگه بله، استعینوا بالصبر و الصلاة. صبر اون تلاش انسانه، مقاومت انسانه در شدایت. ما هرچی بیشتر زحمت بکشیم، تلاش بکنیم در برابر شکست‌ها، ناملایمات، سختی‌های روزگار، صبر بکنیم، تحمل داشته باشیم، خودمون ساخته میشیم. میتونیم بر مشکلات غلبه بکنیم، بر اینها فائق بیایم. خب پس میگه از این دو عامل بهره بگیرید. یک، مقاومت خودتون، تلاش و تکاپوی خودتون، این انرژی هاییست که در درون خود ما هست. دو، صلات. صلات یعنی روی کرده به خدا. خب یعنی تو از امکانات بالقوه درونت باید استفاده کنی، ولی دائما سیمت وصل باشه، شارژ بشه از طریق صلات، وگرنه تخلیه میشی. چقدر انسان میتونه فقط روی خودش تکیه بکنه در شدائد، در مصیبت ها چقدر میشه آدم تحمل بکنه؟ نومید میشه. ولی اگر وصل باشه سیم ارتباطش با خداوند، دائما داره شارژ میشه. اگه با کتاب او ارتباط داشته باشه، دائما آموزش بگیره، دائما قدرت میگیره، اصلا یه آدمی دیگه میشه. میگه اونهایی که اهل ایمانن و اهل عمل صالحن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اصلا ترسی ندارن، اصلا دیگه غصه‌ای نمیخورن. پس این دو عاملی است که باید ازش استفاده کرد، صبر و صلات. حالا این هر دوش هم در سوره بقره اومده، آیات 45 تا 153. میگه خداوند با صابرینه، با شماست. یعنی وقتی که شما این دوتا رو داشته باشید، هی تقویت میشید. پس یکی تلاش خود، یکی شارژ شدن از بیرونه. اما بحث نگه داشتن این ارتباط با خدا، همطور که عرض کردم، مسئله نماز خوندن نیست که آدم بگه من نمازمو میخونم. ممکنه نمازش هم بخونه، هر 5 بعدش هم بخونه، سر وقت هم بخونه، ولی دلش جای دیگه است، وصل نشده، به سمت خدا نرفته، یه تشریفاتو انجام داده، این باتری وصل نیست که شارژ بشه. این قطعه. یعنی اون چیزی که صلات میگه آداب و تشریفات نیستش، یعنی این دله که باید پیوند پیدا بکنه. خب ما معمولاً چیزهای مختلفی از حفظ در قرآن میخونیم که میگه این چیزها رو حفظ بکنیم. فکر کنم یه 4-5 بار راجع به غریزه جنسی هستش، هم به زنان و هم به مردان، به هر دو گفته. یعنی یه عاملی، یه موتور محرکی که انسانو به سمت خودش میکشونه، موتور بسیار نیرومند، غریزه جنسی هستش. از نگاه چشم گرفته تا گفتگو تا ارتباط ها و غیره، و آخرش در واقع به جای انحراف شدید. میگه کسانی که فروجشون رو حفظ میکنن، فروج در واقع همون اندام های جنسی هست، ولی منظور فقط اون مرحله آخر نیست. در قرآن از نوع سخن گفتن، نوع نگاه کردن، همه اینا رو هم در واقع بحث کرده. پس یکی حفظ یا تقوای جنسی، تقوای در واقع غریزه جنسی است که بیش از همه اومده در قرآن، که اینو باید مراقبت ازش بکنید، باید پاسداری بکنید که مبادا این غریزه نیرومند غریزه جنسی شما رو بکشه و از اون جاده خارج بکنه. دوم راجع به صلات، یعنی حفظ صلات. سه بار در قرآن اومده والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یحافظونم مضارع. البته حفظ مثلا قرآن که حفظ بکنید ارتباطتون رو داشته باشین، خیلی جاها حفظ آمده، ولی یکی از مواردی که خیلی هم کاربرد داره حفاظت از صلاته. صلات همطور که عرض کردم اگه فقط نماز بگیرید، اونم فقط قرائت بگیرید که هرگز تو قرآن قرائت نماز نیامده، این که کاری نداره دیگه. آدم پنج دفعه پنج تا چهار پنج دقیقه میخونه و حفظ چی دیگه؟ همین که بخونیم میگیم. خیلی هم بعضی هم میگن آقا من در عمرم یه رکعت نمازم هم قضا نشده، از دست نرفته. البته خیلی خوبه این نظم و دقت و ممارست در زندگی، ولی مسئله بیش از اینه، بیش از انجام تشریفاتی یک آدابی هستش در واقع. یعنی این رابطتون رو حفظ بکنید. ببینید این خیلی مهمه که ما تو دنیا چه چیزایی رو حفظ میکنیم. شما اگه طلا جواهراتی داشته باشید، خانوما به خصوص، یا اسنادی فرض کنید اگر کسانی داشته باشن، سندو که همینجوری آدم نمیذاره تو خونه که گم بشه، سندو میذاره تو گاف صندوق. اگه پولی مثلا ارز قیمتی چیزی داشته باشه برای اینکه دوز نبره، آدم در یه جای محفوظی میذاره. اگه یه چیز قیمتی باشه رو تاخچه آدم میذاره، نمیذاره رو زمین بیفته. هر آنچه که آدم بهش توجه و علاقه داشته باشه حفظش میکنه که از دست نده. در روابط اجتماعی هم همین جوره. حالا با خیلی آدم دوست آشناس، ولی بعضی ها رو خب سالی یه بار مثلا حالا عید بشه یه تبریکی مثلا آدم بهشون بگه، حالا سرخونشون سری بزنه. دوستایی هم خب همه از دوران مدرسه داشتیم، دوران دانشگاه، ولی خب خیلی این که این ارتباط رو حفظ بکنیم خیلی آدم اهمیت نمیده. با چه کسانی میخوایم این روابطمون حفظ بشه؟ معمولا با کسانی است که بهشون نیاز داشته باشیم. حالا یا علاقه است، نزدیکان خود آدم هستن، یا کسانی که حالا فرض کنیم مدیر عامل، رئیس آدمه، دیگه هر قیمتی شده آدم میخواد این رابطه قطع نشه چون از اون رابطه داره سود میبره، حالا به هر دلیلی. موضوعاتش میتونه خیلی متنوع هم باشه. یعنی به نسبتی که ما به اون ارتباط احتیاج داشته باشیم اون رو حفظ میکنیم. حالا مرتب تلفن بزنه آدم، نمیدونم کادویی ببره و خیلی انواع مختلف حفظ اون رابطه وجود داره، نمیخواد قطع بشه اون رابطه. خب خداوند که هر آنچه داریم که از او هستش و ما از این رابطه به دست میاریم، به اون نزدیک میشیم، هم در دنیا و هم در آخرت، یعنی همه نیازمون به او هستش. آیا این رو نباید حفظ کرد همونقدر که لااقل با اون کسانی که در ظاهر در دنیا بهشون احتیاج داریم این رابطه رو حفظ میکنیم؟ خب من بعضی از این مواردی که حفظ نماز مطرح شده عرض کردم خیلی هم نیستش. یکیش از آیات 220 تا 237 سوره بقره است، یعنی 17 تا آیه است که تماماً در ارتباط با مسائل خانوادگیه، عمدتاً طلاقه، دعواهای زن و شوهر، اختلاف جدا میخوان بشن و حق و حقوق هم دیگه. یعنی یه مجموعه مفصل از آیات قرآن در این مورد وارد شده. وسط این آیات ناگهان میاد که حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطا، مواظب نمازاتون باشید، حفظ بکنید، به خصوص اون صلات الوسطا. بعضی از مفسرین گفتن که این آیه اصلا هیچ ربطی به قبل و بعدش نداره، شاید جمع آوری کنندگان قرآن جای مناسب تری براش پیدا نکردن گذاشتن اینجا، چون ظاهرا هیچ ارتباطی به قبلش و بعد نداره، همش راجع به طلاق و این گفتگوها و ارث و همین حرف هاست. از آیه 220 تا 37 17 تا آیه یه مرتبه میگه مراقب نمازاتون باشید، حافظو حفظ بکنید، علی صلوات، همه این ارتباط ها روی کرده با خدا، به خصوص صلات وسطا. حالا اونایی که شک نکردن که اینجا جاش نیست و مثلا اشتباهی آمده، اونا همش رفتن دنبالی که حالا این صلات وسطا کدومه؟ نماز عصر، نماز ظهر، کدوم نماز هستش؟ خب حالا من کاری ندارم، روایات و احادیثی هم هست و خب، ولی چرا این وسط این آیات اومده؟ آیا غیر از اینه که یک پیام خیلی ظریفی داره؟ این دعواهای زن و شوهر که کار به طلاق کشیده میشه از کجا ناشی میشه؟ جز از روی کرده به خوده، جز از منیته، من اینو میخوام چرا نخریدی، من اینو گفتم چرا گوش نکردی، همش من من من، این منیت هاست، این دنیا طلبی هاست، دعواهای سر زندگی دیگه، کوتاه نیامدنه، گذشت نکردنه. چه چیزی درمان میکنه این اختلافاتو؟ وسط این دعوا 4 رکعت نماز بخون، 2 رکعت نماز بخونی که حواست از این دعواها، از این کینه ها که به خط بطلان میکشه رو زندگی و جدایی میشین بیار بیرون. وقتی که متوجه خدا شدی، حواستو به جای دیگه معطوف کردی، یه مرتبه یادت میفته سر چی ما داریم با هم حرف میزنیم، دعوا میکنیم، آیا ارزش داره آدم خودشو ناراحت بکنه و دیگری رو، یه خانواده ای رو از هم بپاشه؟ علت این که در این وسط آمده، نه این که جای دیگه پیدا نکردن، جاش اتفاقا اینجاست، درمانش همینه. صلات و اگه به همون معنایی که عرض کردم روی کرده به خدا، رفتن به سمت خدا، از خودت بیا بیرون به اون نگاه کن، آیاتی که خداوند در کتابش آورده توضیح داده همه اینا رو که چی کار باید کرد در این موارد. و جالبه که به دنبال همین آیه میگه که حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا و قانت و فروتن خدا باشید، فان خفتم و رجالن و رکمانن، اگر ترسیدید، خفتم، خوف در قرآن در سوره احزاب و جای دیگه به معنای جنگ، در جنگ یعنی در نماز جنگ، ان خفتم فرجالن و رکبانن، رجال یعنی پای پیاده، رکبان یعنی سواره. آدم میگه که خب توی جنگ، یعنی موقع زور، نماز زور شده دارن جنگ میکنن، میگه که اگرم موقع ظهر که نماز باید بخونین ولی داری می جنگین و چکاچه که شمشیر هاست، پای پیاده داری می نماز تو بخون، اون پای پیاده، رکبان سوار اسبی، خب این دیگه نه رکوع داره نه سجود داره نه قنوت داره، منظور از صلات دیگه صلات به این شکل نیست. معروف از امام علی هم میگن تو بعضی از جنگ های کسی یادآوری کرد موقع جنگ میان خدا تو رو از نمازگزاران قرار بده، 4 تا الله اکبر گفتن و لا اله الا الله ادامه دادن، یعنی روی کرد. میگه وقتی هم حالا آسایش پیدا کردین، جمع تمام شد، جنگ تمام شد، اونطوری که خدا به شما آموزش داده، یعنی به همون شکل بعدن میتونین بخونین، ولی اون لحظه رو ترک نکنین، موقع ظهر، موقع عصر، وسط جنگ، پای پیاده دارید میرید یا سوار اسب هستیش، بخونید. پس ببینید وسط آیات طلاق، آیات دو چیزه که تو قرآن تقوا بیش از همه اومده، یعنی بالاترین مصداق و موضوع و مکان تقوا در دو چیزه، اون جاییست که خشم انسان کنترلش رو در اختیار میگیره، یک در دعوای زناشویی طلاق که فراوان آیات تقوا دربارش، دوم جنگه. تقوام همون سلف کنترله، تسلط بر نفس. این دو جاست که آدم بیش از هر موقعیتی باید خودشو مهار بتونه بکنه. حالا وسط این آیات که عرض کردم آمده، پس اینی که حتی نمازم میگه، یعنی حتی دعوای زن و شوهرم همون موقع وقتی که میگه موقع جنگم هست، تو همون جنگ الله اکبر بگو و ادامه بده، اونجا باید رفت سراغ خداوند، چه در طلاق چه در جنگ. خب انقدر در واقع این ارتباط محافظ انسانه، اگه اونو حفظ بکنی سر وقت خودش بسیار بسیار اهمیت داره. اما موضوع دوم مداومت در این ارتباطه. مداومت یعنی همیشگی بودنش دیگه، البته نه به اون شکل مثلا 17 رکعت که عرض میکنم، ارتباط با خدا. در اون آیات آخر سوره آل عمران، اون دعای اول الالباب، میگه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اونها که در همه حالت به یاد خدا، اگر نشسته در حال استراحت، اگر میخوابه به حالت میخواد استراحت خواب بره، اگر ایستاده است نشسته است، یعنی خدا رو فراموش نمیکنه. مداومت در نماز نه اینکه 24 ساعت وایسیم به سمت قبله نماز بخونیم، یعنی یه گپی، یه فاصله ای نیست اینجا بگه خب حالا دیگه، خب هر وقت محرم زون شد، در وقت محرم شد مثلا به یاد خدا میفتیم، نه موقع نماز، نه اگه کار تجارت هم میکنه در درونش، در فکرش اینه که یه کسی داره منو نگاه میکنه، ما در منظر و مرآی خدا هستیم، خدا داره ما رو میبینه میشنوه. قرآن میگه اگه دو نفری سومی خدا، اگه سه نفری چهارمی خدا، چهار نفری پنجمی خدا، اینما تکونو، هر جا که باشید هو معکم، خدا با شماست. اگه آدم این احساس بکنه که خدا حضور داره، خب این تداوم میشه دیگه. مداومت در نماز از جمله ویژگی های انسان، این در از سوره های قرآنه که سوره معارج آیه 22 فرمود ان الانسان خلق هلوعا، انسان بی ظرفیت خلق شده، یعنی ظرفیت زیادی نداره. چرا؟ برای اینکه اذا مسه الشر رو جزوعا، وقتی که یه مشکلی مریض میشه، مشکل مالی پیدا میکنه، جزع و فزع میکنه، بیتابی میکنه، کنترلش از دست میده. و اذا مسه الخیر منوعا، وقتی هم که خیری بهش میرسه نم پس نمیده، به کسی نمیده. یعنی در واقع اونی که میگفتم با یه کشمش گرمیش میکنه، با یه مویز گرمیش میکنه، با یه قوره سردیش میکنه، این شرایط بیرونی ما رو تحت تأثیر خودش قرار میده. میگه الا المسلین، مگر مسلین، یعنی کسانی که اهل روی کرده به خدا، الذین هم علی صلاتهم دائمون، اونایی که تو صلاتشون همیشگی هن، نه اینکه همش واسطه نماز میخونه. عرض کردم یعنی این ارتباط رو روی کرده به خداش مداومه، همیشه خدا حاضره در وجود خودش، بنابراین دیگه دلیل نداره که خودشو گم بکنه. اگه بیماری و مشکلات و نمیدونم مصیبتی بیاد، با خدا در واقع در ارتباط، خودشو نمیبازه. آیه تو همین سوره بقره است، میگه که لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، حتما به این آزمون جنگ و نگرانی و ورشکستگی و از دست دادن عزیزان و همه اینا دچار میشید. و بشر صابرین، به صابرین بشارت بده، الذین اذا اصابتهم مصیبت، وقتی مصیبت میرسه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اصلا خودشو نمیوازه، ما مال خداییم، به سمت او داریم میریم، این طلبکار که نیستن، جانو که او نداده بوده، این عزیزانم که خودم به دست نیورده، همه رو او داده. بنابراین انا لله، ما متعلق به اونیم، ما که صاحب خودمون نیستیم، و بعدم به عدم نرفتیم، انا الیه راجعون، داریم رجعت میکنیم به سوی خود او. میگه اولئک علیهم صلوات من ربهم، صلوات هم به همین مرتبه صلات دیگه، صلوات خدا بر اینها باد، و اولئک هم المفلحون، مفلحون بل اینا رستگار میشن، اینا رستگار شدگانن، اینا خوب فهمیدن، اینا هدایت شدن در واقع. خب پس یکی هم همین مسئله مداومت در واقع، این ارتباط با خدا نباید تعطیل بشه. خیلی چیزها آدم تو زندگی یه مدتی فرض کنه آدم ورزش میکنه بعد میذاره کنار، خب آسیب میبینه. اگه لازمه خب باید هر روز این ارتباط رو داشت. نمازم همینطوره روی کرده به خدا و خیلی چیزهای دیگه. آدم همیشه این ارتباطاتش باید در واقع زنده باشه. یکی دیگه مسئله خشوع در این ارتباط. پس شد هم حفظش و هم تداومش. یکی دیگه مسئله خشوعه. خشوع در واقع یعنی احساس این که من کیم الان، در برابر کی ایستادم، با کی دارم حرف میزنم. یه وقت هست آدم با دوست همکلاس خودش، رفیقش داره صحبت میکنه، میگیره، میخنده، جوک میگه، در هر حالتی هست. ولی یه وقت هست که شما با پدر مادرتون، یه وقت هست که با استادتون، با رئیستون، با مدیر کلتون، هر چقدر مقامات رو ببریم بالاتر، آدم جدیتر با اونها صحبت میکنه. اگر فرض کنید یه اینترویو داشتین برای استخدام، یه جایی میخواییم برین، لباس آراسته میپوشید، خیلی مراقبین چی بگیم چی نگم، سروزتون میرسین، هی تمرین میکنیم حرفی که میخواییم بزنین. حالا با یه نماینده مجلس مثلا، یا میخواییم با نخست وزیر، یا با رهبر یه مملکت، رئیس جمهور، چه حالتی خواهیده؟ آدم ها زود خودشون رو گم میکنن، قلبشون میزنه، چی میشه چی نمیشه، چی بگم نکنه مثلا رعایت نکنم. حالا در برابر آفریدگار 2000 بیلیون کهکشان آدم میخواد قرار بگیره، کسی که همه چیزشه، همه وجودشه، نه اینکه میخواد حالا استخدام بشه، در برابر آفریدگار جهان هستی آدم قرار گرفته، اون میبینه ما رو، میشنوه، میخوایم با اون صحبت بکنیم. حالا خشوع در نماز این که بفهم تو با کی داری صحبت میکنی. خب حالا آدم هزار جور خمیازه میکشه، یادش میره، همه چیزایی که گم کرده تو نماز پیدا میکنه، برای اینکه حواس به اونجا نیست، یه دلار راستشویی داریم میکنیم. در واقع این احساس کوچکی و ابهتی که باید نسبت به اون کسی که در جهان همه چیز جهان از آن اوست، اینو میگه که خشوع در واقع. که خشوع در نماز هم از مواردی است که خیلی در قرآن بهش اشاره کرده، ولی همطور که عرض کردم متاسفانه نماز که میخونید تو خونه در میزنن، اشاره میکنه بگو مثلا نیست، نمیدونم، تلفن زنگ میزنه، یا حتی جالبه که مثلا یکی داره نماز میخونه، آدم میخواد بره از خونه، حالا طرف داره نماز میخونه، آدم میگه خب من دارم میرم، یادت باشه که این کارو بکن، اونو بخر. بابا وسط حرف دو نفر که نباید پرید، چطور ما خودمون اجازه میدیم دو نفر با هم دارن صحبت میکنن، آدم محترم، وسط حرفشون، ولی طرف داره نماز میخونه باش حرف میزنیم. خب اینم نشون میده که مهمه مثلا نیست، کسی دیگه هم خودمون نماز میخونیم حرف بزنه، کاملا حرفشو میشنویم، ما سعی میکنیم فکرمون هم به اون سمت ببریم. ایناست که در واقع پا برهنه دویدن به قول معروف وسط صحبت با خداست. خب اینم در واقع از مواردی است که در قرآن بهش اشاره کرده، میگه قد افلح المؤمنون، مؤمنون فلوریش میشن، شکوفان میشن، فلحه یعنی مثل قنچه‌ای که باز میشه، استعدادای بالقوهش به فعل میاد. کیا هستن مؤمنون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کسانی که در رویکردشون به خدا، در ارتباط با خدا خشوع دارند، خاشع هستند. خب اینا رو خب شنیدین، تعریف های کردن که چگونه آدم هایی اصلا دیگه نمیفهمن اطرافشون چه میگذره، اتفاقاتی که میفته اصلا غافل از اون هستن، توی دنیای دیگه مثل این که هستن. خب اینم در واقع حالتی است که آدم کوچکی خودش رو در برابر اون آفریدگاری که اون رو میخوانه ببینه. حالا نگاه کنید تو مساجدی که ما میریم چقدر با صدای بلند حرف میزنن، آدم لم میده تو مسجد، بعد از اورا پره میخوان بخوابن. اون جایگاهی که این ارتباط ها باید انجام بشه چقدر کم اهمیت بهش میدیم. متاسفانه در بین ناشیعیان اهمیت مسجد یا نماز خیلی کمتر از اهل تسنن. معمولا شما در کشورهای عربی اگر رفته باشید یا ترکیه ببینید، پشم وقتی که بال بزنه صداش رو آدم میشنوه، انقدر سکوته. هیچ کسی اولا اینطوری تونتون هی نمیخونن، سرصدا در نمیاد، فرادام بخونن، سکوته. و بعد احترام مسجد رو خیلی بیشتر دارن. و بعد این که به جماعت میخونند، اون چیزی که سنت پیامبر بوده. تو ترکیه به خصوص هر جا برین تا اذان بلند میشه میبینین همه میریزن تو مساجد مثل برق، نماز رو میخونن و مرتب دیگه هم نه وقت تلف میکنن، نه دیر شروع میشه، نه زود تعطیل میشه، سر وقت میرن، به سرعت میان و برمیگردن سر کارشون. این احترام گذاشتن و جدی گرفتن این شکل حداقل ارتباط با خدا، اینم بسیار مهمه. مطلب دیگه مسئله وقت شناسی این ارتباط با خداست. همه اینا زیر مجموعه حفاظت ارتباط با خداست. اگه میخوایم با خدا ارتباطمون رو حفظ بکنیم، ابعاد مختلف داره. یکیش هم وقت شناسیه. شما اگه با یه مدیر کلی وقت گذاشته باشید، یه انترویو میخواین بکنید، استخدام بشین، اگه گفته مثلا فرض کنید 9 صبح بخواین 12 برین، چی بهتون میگن؟ آیا میپذیرن؟ خب خداوندم به ما 5 تا وقت داده. در آغاز روز وقتی از خواب بیدار میشی، از یه مرگ موقت 2 مرتبه بیدار شدی، روز رو میخوای آغاز بکنی، یه 2 رکعتی میشه 3 دقیقه. 3 دقیقه این الفاظ تکرار بکن: بسم الله الرحمن الرحیم، به نام اون رحمت عام خاص خدا، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. یه نگاهی بکن، تو یه عمر مجدد پیدا کردی. 2 دقیقه 3 دقیقه وقت تو بگذار، سیم تو وصل بکن، روز رو آغاز میکنی. از نماز صبح تا عصر که میخواد کار تمام بشه، حالا نماز صبح فرض کنید، حالا مثلا دیگه 6 صبح دیگه داره قضا میشه، تا 6 بعد از ظهر 12 ساعته. تو هر کاری باشی خودتو ممکنه گم بکنی، خیلی فاصله زیادیه، آدم غافل میشه. اگه درس میخونی فکر کنی دنیا فقط درسه، اگر به همسر فرزند پرداختی، اگر داری کشاورزی میکنی، اگر داری نمیدونم دامداری میکنی، هر کاری داری میکنی، مدت طولانیه که آدم ازش غافل میشه. وسط این ظهر، موقع نماز خوندن، ظهر وسط روزه، باید کار قطع بکنی. هر کاری هر چقدر مهمه، مهمتر از این نیست که یادت باشه برای چی داری بیزینس میکنی، برای چی خرید و فروش میکنی. آدم غافل میشه، همش به فکر سود بیشتر خودشه. 5 دقیقه یه نماز ظهر بخون، یا آبی به سر صورتت بزن که از اون فکر بیای بیرون. این 5 دقیقه تمام میشه، مگه چقدر زمان میگیره؟ عصرم میگن عصاره روز. خب تمام شد، یه روزت گذشت، محال دیگه برگرده. چکیده و عصارش چیه؟ چی کار کردی؟ یه جنبندی بکن، این روز گذشت، من تو این روز چی کار کردم؟ به جز پول در آوردن چه خدمتی کردم؟ از دست من چه کاری به نفع دیگران در آمد؟ مغربم که میشه، یه 2-3 ساعت دیگه آغاز غروب عمر خودته. همیشه که جوان نیستی، همیشه که سالم نیستی، همیشه که زنده نیستی. چین و شروع که صورتتو نگاه کن، سستی ماهیچه ها و عضلات پاتو، کمرتو، نمیدونم زانوتو، اینا علامتیه. اول یک انقلاب در طبیعته. تا اینجا روز بود، حالا خورشید غروب کرد. خورشید عمرتو هم یواش یواش غروب میکنه، علائمش تو زندگی همه ما هست. اونجا هم یه 3 رکعتی بخون، 2-3 دقیقه. آخریش هم نماز خفتنه، یه خدافظی. من خودم دیگه سپردم به خدا و میخوابم، کنترل که دست ما نیست. یعنی 5 وقت معین این ارتباط با خدا رو، 5 وقت معین، نه 3 وقت معین، 5 وقت. ظهر رو به عصر نمیشه چسبوند. این تنبلی مردم و تنبلی روحانیونمون بوده که نخواستن بیان مسجد، یا مردمی که ترجیح میدادن آقا یه بار بریم بخونیم، حوصله نداریم که بیان پنج وقت تو مسجد. البته شهرهای قبلی که خب کوچیک بوده و حالا هر کسی تو محل کار خودشو تو ادارش هم میتونه با اونایی که اهل نمازن بخونه دیگه سر وقت. این خیلی خیلی مهمه. تو قرآن اومده که ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز یک وظیفه مبتنی بر وقت، موقوت از وقت میاد، کتاب یعنی قانون، یه قانون زمانداره. و اگه نمی گفت که آقا 17 رکعت تو روز بخونین دیگه. عرض کردم تو یکی از جلسات صبح که برای خیلی ها قضا میشه، میچسبه به ظهر، ظهر هم که میچسبونیم به عصر، نماز عصر هم که دم غروب میخونیم دیگه، دخت داره میره، پس صبح و ظهر و عصر میشه دم غروب. نماز عصر هم که خوندیم مغرب هم میچسبونیم، عشا هم میچسبونیم، 17 رکعت قربتن الله. اینو بهش دیگه نمیگن نماز پنجگانه، این نماز یکگانه است، از سرباز کردنه. درست مثل این که بگن آقا من صبحانه و ناهارشام نه یه وعده میخورم. آقا نمیشه که، باید صبح که بیدار میشی به خودت انرژی رسونده باشی، وسط روز باید رسونده باشی، خورده خورده این بدن که کار میکنه انرژی هم باید بهش برسه، انرژی روحی هم، غذای روحی هم جایگاه خودشو داره. بنابراین این رو خیلی جدی باید گرفت. این یک انحراف بزرگی است که تو جامعه ما به وجود آمده. یک، نماز فرادا میخونیم. دو، نمازا رو با هم دیگه میچسبونیم. البته بعضی آقایون گفتن که پیامبرم دیده شده که در بعضی وقتا، ولی دیده شده کی دیده شده؟ استثناست. پیامبرم میشه نماز رو تو مسجد در وقت خودشون میخوندن. اهل بیت پیامبرم همینطور. از دعاهای صحیفه سجادیه در ماه رمضان اینه که اللهم وقفنا علی صلوات الخمس، خدای ما رو آگاه بکن به این نمازهای پنجگانه اونطوری که رسولت میخونده. پس اینم هم سر وقت خوندنش و هم به جای خود خوندن خیلی پیامهایی داره که حالا یه موقع وقت شد خدمتتون میگم، که طبیعت، تاریخ، نماز، اینا با هم پیوند داره. روزه رو میشه به تعویق انداخت اگر آدم مشکل داره، ولی نماز قضا ما نداریم. روزه قضا داریم ولی نماز قضا نداریم، برای اینکه اگه نخوریم مثل اینکه صبحانه نخوردی، خب موقع دیگه اون تأثیر رو نداره. البته بهتره که آدم قضاش هم بخونه، منم اگه قضا بشه میخونم، ولی دیگه این اون نیست. اینو باید بدونیم که نماز قضا جای نماز رو نمیگیره. اوقات نماز رو هم در بخشنامه که عرض کردم که امام علی در زمان حکومتشون داشتن، نماز صبح رو موقعی میگم بخونین که چهره دوستتو میتونی تشخیص بدی، نخس یا سفیدو. البته اون موقع ساعت که نبوده، یعنی نه خیلی تاریکه نه دیگه روشن شده. ظهر و موقعی که سایه بر میگرده، عصر موقعی که هین یسار به فیه فرسخان، دو فرسخ هنوز میتونی بری، مغرب موقعی که روزه دار افطار میکنه، عشا موقعی که ثلث شب گذشته باشه. یعنی در قرآن و سنت پیامبر این اوقات در واقع تکلیفش همش روشن هستش. اما وقت کمی که هنوز مونده، بله چطور، یکم مسئله نماز شکسته است که اینم متاسفانه خیلی جا افتاده و دیگه بعد از انقلاب هم اگه یادتون باشه خیلی از کارخونه‌های کرج رو تعطیل میکردن برای اینکه مثلا روزه‌شون نشکنه، به سرعت کار رو کنار بذارن تا برسن به تهران. حتی اون دورانی هم که مثلا تا تعطیل بشه به شهر برسن، آقای خمینی گفته بود بلده کبیره، الان بلده کبیره است، از هر جای اینجا این شهر تهران هر جاش اون طرف برین، از چهار فرسخ تهران خودش قطرش خیلی بیش از اینه. در حالی که نه، یه همچین قرآن اون چیزی که گفته فقط در نماز جنگ گفته، اونم نگفته که بشکنین، گفته که اشکالی نداره، گناهی نداره. میگه بله ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر بیم پیدا کردید که دشمن به شما حمله میکنه، لا جناح علیکم، گناهی نیست، ان تقصروا من الصلات، که نمازتون رو قصر بکنید یعنی بشکنید. میگه گناهی نیست، نمیگه این کار بکنه، اگر خوف حمله دشمن دارین. دشمن اون موقع در فرض کنید 100 متری بوده، اگه اینا میخواستن واسن نماز بخونن خب ممکن بوده تیر و کمان رها بکنن، غافل بشن دیگه. میگه دشمن میخواد شما لحظه ای از اسلحتکم و امتعتکم سلاح و متاعتون غافل بشین، فیمیلون علیکم میلتن واحده، ناگهان به شما هجوم بیاره. غیر از نماز جنگی هیچ جای دیگه قرآن به عنوان نماز مسافر ما نداریم. البته میگن که پیامبرم در بعضی از جنگ ها نماز رو شکسته خوندن. آیا پیامبر سفرهای تفریحی آخر هفته میرفتن؟ اصلا جاده بوده؟ سفرهای پیامبر تماما سفرهای نظامی بوده، غزواتی که شرکت میکردن. بعد از صحبت از بعد از رسالت، قبل از رسالت که خب پیامبر سفر تجارتی هم میکردن. سفرهای پیامبر هم سفرهای نظامی بوده، البته اگه خوف دشمن بوده خب میخوندن. تو سوره نساء هم آدابش رو میگه که پیامبر جلو وای میسن، نصف سپاه بهشون اقتدا میکنن، اینا همه شمشیر و سپر و همه چی رو میگیرن، وقتی که به رکوع رفتن به سجود رفتن اینا بلند میشن، اون عده میان اینا رو حلقه میزنن. الان هیچ مسلمونی در هیچ جای دنیا این کار نمیکنه، برای اینکه شکل جنگ ها عوض شده. بنابراین اون نماز شکست خوندن که متاسفانه جا افتاده هیچ مبنایی نداره. البته اگر سفر هم قدیم بوده، سفر قدیم که مثل حالا نبوده، در روایات هست، من خوندم اینا را که میپرسن مثلا از امام صادق و شیعیانشون، میگن که این پنج پرسخ میگن چیه؟ میگه این سفریست که این کاروان طی میکنه، یعنی یک روز وقت میگرفته رفتن و آمدن، یعنی سفری که یک روز وقت میگیره تو اون مسیرهای آفتاب سوزان اون موقع عربستان، سحاری سوزان که آبم نبوده، اونم نه تو ماشین، پای پیاده یا با شتر یا با کجاوه. خب مسلمه 4 ساعته کسی آدم نیم ساعتش چیز میفته، به شدت خسته میشه. در سنت چنین رسمی بوده، ولی حالا شما با یه روز میتونید 4 تا قاره رو طی بکنید در این هواپیمای تازه. تو سفر آدم خیلی حضور ذهن و حالت روحیش بهتره تا اینکه داره کار میکنه، یعنی بهترین موقعیتی که آدم تو سفر داره اینه که ارتباطش رو با خدا بخواد یا روزش رو. تا واقعا یکی از فقیهان قم مرحوم آیت الله العظما دکتر صادق تهرانی که تفسیر الفرقان هم 60 جلد نوشته، یک کتاب نوشته که حرمت شکستن نماز و روزه مسافر اصلا حرام میدونستیشون. از دنیا رفته، اون یه فقیه قرآن شناس بود بسیار، هم در نجف بوده و در قوم، و ایشون که اصلا حرام میدونه تو این زمان. منطقا هم همینطور هست که چطور مهمترین ارتباط با خدا رو حالا آدم بخواد تو سفر که خیلی هم راحت داره ترک بکنه، اونم سفرهایی که تازه امروز سوار هواپیما شدید و خیلی راحت تر میتونه آدم این تمرکز رو داشته باشه. بنابراین اینم نماز شکسته است که عرض کردم فقط مسئله جنگ، که حالا خیلی آیاتش هم باز تو این زمینه هست. بله، دو جام البته کاستن از کیفیت نماز هستش، وقت منم دیگه مثل این که کمه، که هم کمیت و هم کیفیتش رو عرض کردم. توی جبهه، توی جنگ، صلاتایی که خونده میشد 4 تا الله اکبر اینا بود، و کمیتش و هم کیفیتش هم 2 رکعت در واقع نماز رو میشکندن. خب حالا در این زمین ها البته گفتگو زیاده، ولی تا همینجا بحث رو ختم میکنیم چون وقتمون هم دیگه گذشت. متشکرم از توجه و عنایتتون. انشاءالله که اگر به هر حال مطلبی مونده باشه که مفید باشه، در قسمت پرسش و پاسخ خدمتون عرض خواهم کرد. ممنون.